ولی اینو فراموش نکنیم که دیگران کاشتند که ما بخوریم و ما بکاریم تا دیگران بخورن. به عبارت دیگه ما زمانی میتونیم در حقیقت کشور آباد داشته باشیم، یک سرزمین آباد و خوب داشته باشیم که هممون با هم دیگه یک زنجیری از عشق و محبت و تلاش و کوشش و همیت رو تشکیل بدیم. کسانی که نتونند یک همچنین زنجیری رو درست بکنند تنهاهایی خواهند بود که صرفا در کنار هم زنده هستند و زندگی نمی کنند. کاری که ما باید انجام بدیم این هست که در درجه اول هر کدوممون با توجه به کاری که میتونیم بکنیم، من به عنوان یک روانشناس، شما به عنوان کسی که در یک حرفه دیگری کار یا فعالیت میکنید، در اون کار یا حرفه یا در اون ویژگی خاصی که میتونیم حد اکثر تلاشمون رو داشته باشیم. هنگامی که این تلاش ها صورت گرفت، هنگامی که ما تونستیم که یه قدم درست برداریم، یه گرهی رو باز بکنیم، اون وقت میبینیم که آروم آروم انگار این چرخنده های جامعه ما به خوبی حرکت خواهد کرد. من از خودم این توقع رو ندارم که نقش مثلا فرض بفرمایید یک مکانیک رو بازی بکنم یا نقش یک معمار رو بازی بکنم. از خودم باید این توقع داشته باشم که اون جایی که هستم و در اون موقعیتی هستم کار درست رو انجام بدم. خیلی از مواقع مشاهده این هستیم که آدم ها غیر از این که از دیگران توقع داشته باشن کار دیگری نخواهند کرد و این منجر به این نمیشه که ما یک زندگی خوب، یک جامعه خوب و یک آینده خوب داشته باشیم. فراموش نکنیم که سرزمین ما مثل مادر ما میمونه، هم باید بهش احترام بگذاریم، هم برای رشد و پیشرفتش نهایت تلاش خودمون رو انشالله داشته باشیم. خدا نگهدار تا یک برنامه دیگر.
دوستان، برای چند لحظه کسی رو تصور کنید که در شبانه روز فقط 5 ساعت میخوابه و میگه من بدنم به کمخوابی عادت داره. به نظر شما این حرف تا چه حد ممکنه درست باشه؟ شما فکر میکنید بدن ما میتونه به کمخوابی عادت کنه؟ یا این که نه، برای داشتن یه خواب خوب حتما باید مراحل خوابمون کامل باشه؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها دعوت میکنم شنونده گفتگوی من و خانم دکتر امامی باشید تا ببینیم واقعا ساعت مشخصی رو ما باید به خوابمون اختصاص بدیم و در همه افراد یکسانه یا خیر. خانم دکتر، با همین پرسش ادامه بدیم گفتگومون رو، اینکه افراد 8 ساعت در شبانه روز براشون کفایت میکنه یا نه متفاوته.
یک تفاوت‌هایی واقعا بین افراد مختلف وجود داره، یعنی واقعا خواب هم مثل همه ویژگی‌های فیزیولوژیک مثل اثر انگشت میمونه. برای همین یه تفاوت‌هایی رو به طور معمول انتظار داریم، ولی وقتی اگر یک کسی بگه که من فقط 5 ساعت میخوابم، باید حتما شرحال دقیق بگیریم ببینیم که آیا در طول روز خوابش رو جبران میکنه یا نه، و مهمتر از همه ببینیم آیا عملکرد فرد افت کرده یا نه. ولی خیلی خوب مشکله که ما بتونیم عمل کرده یک فردی که یک بیخوابی مزمن داره با عمل کرده عادیش مقایسه بکنیم، چون ما الان معیار مقایسه ای نداریم. یعنی باید یک فردی با همون ویژگی ها رو داشته باشیم که اون تعداد ساعت خوابش کامل باشه که بتونیم مقایسه دقیقی داشته باشیم. ولی به طور معمول واقعا حد زده میشه که حتما اختلال عمل کرد میده اگر فرد کمتر از نیازش بخوابه، که حالا این اختلال عمل کرد میتونه خودش رو به صورت کاهش تمرکز نشون بده، کارایی فرد هر شغلی که داشته باشه کم میشه، احتمال تصادفات زیاد میشه و در بخصوص دانشجویان و دانش آموزان یادگیری درسی کاهش پیدا میکنه. این هم مسئله خیلی مهمی است. البته در انتها من بگم که حدود 1% افراد جامعه به طور نرمال میزان نیاز به خوابشون کمتر از 6 ساعت هست. ولی اون رو ما همیشه برای تشخیص آخر باید بگذاریم. برای همین اول باید مسائل روتین رو ما باید بررسی بکنیم، مسائل طبی رو، مسائل روحی رو ما بررسی میکنیم و بعد هم مطمئن میشیم که فرد قوانین بهداشت خواب رو داره رعایت میکنه و شرایط مناسبی برای خوابش اختصاص داده یا نه.
بسیار عالی. خانم دکتر، خیلی وقتا ما شکایت از کم خوابی داریم اما در کنارش پرخوابی هم هست. بعضی از والدین میگن که مثلا نوجوان ما خیلی میخوابه، خصوصا الان که دیگه سیستم آموزشی به سمت و سوی فضای مجازی رفته، پرخوابی رو بیشتر شاهد هستین در نوجوانها. ویژه میخوام تاکید کنم رو سن نوجوانی، راجع به این توضیح بفرمایید چه چیزی، چه عواملی، آیا این طبیعیه غیر طبیعیه، کجاش میشه اختلال؟
بیشتر موارد کسانی که با اختلال پرخوابی به خصوص در نوجوان‌ها مراجعه می‌کنن، وقتی شرح حال دقیقی می‌گیریم می‌بینیم که خواب کاملا نرماله.
بله.
فقط چون نوجوان‌ها تمایل به این دارن، اصلا یعنی ساعت بیولوژیکشون در سن نوجوانی اینجوری تغییر پیدا می‌کنه که دیرتر به خواب میرن.
بله.
و دیرتر از خواب بیدار میشن و از طرف دیگه طول مدت نیاز به خوابشون به صورت طبیعی بیشتر از یک فرد بزرگسال هست، این رو به اشتباه تصور میشه که طولانی مدت میخوابن.
بله کاملا، من به پرسشم در واقع پاسخ دادید خانم دکتر، خیلی متشکرم. خواستم در واقع این رفع ابهام بشه و رفع شایبه بشه برای این دسته از والدینی که اینقدر نگران هستن که نوجوان ما چقدر زیاده خوابش، در حالی که اون نیاز فرده، نیاز اون نوجوانه.
بله کاملا درسته. حالا خیلی جالبه که در خیلی از کشورهایی که طب خواب توی اونها خیلی پیشرفته هست،
بله،
الان آموزش و پرورش اونها تصمیم گرفته که ساعات شروع کلاس ها رو عقب انداخته.
بله.
یعنی از 9 صبح شروع میکنن، چون قبلا مثلا 7 صبح یا 8 صبح بود و میدیدن کارهای بچه‌ها کمتره و واقعا به این نتیجه رسیدن که بچه‌ها و نوجوان‌ها تمایل به این دارن که دیرتر از خواب بیدار بشن و بهتره واقعا سیستم زندگی اجتماعی رو تا یه حدی با این مسئله ما تطابق بدیم.
خیلی نکته مهمیه خانم دکتر. چقدر روی یادگیری تاثیر داره خانم دکتر اگه خواب کافی نباشه؟
خب یکی از واقعا وظایف مهم و نقشای خیلی مهمی که داره در مسئله یادگیری هست.
بله.
و خیلی جالبه که الان قشنگ مشخص شده که چه امواجی در چه مرحله از خواب که کدگذاری حافظه میتونن نقش داشته باشن.
بله.
و خیلی وقتا وقتی که افرادی حالا اختلال خواب دارن، به خصوص حالا اختلالات تنفسی خواب که خواب رو حالت منقطع درش ایجاد میکنه، وقتی اختلال تنفسی رو ما برطرف میکنیم، بعد از یه مدت میایم تست خواب میگیریم، میبینیم که اون امواج ویژگی هاشون داره درست میشه، طولشون داره، امواج دیگه شکل مثلا تو مرحله دوم خواب طولشون بیشتر میشه، ارتفاع اون موج‌ها بیشتر میشه و در عمل هم میبینیم که فرد توانایی یادگیریش و تمرکزش بالا رفته،
راندمان یادگیریش هم بهتر میشه و بالا میره. خیلی متشکرم. چقدر اهمیت داره لحظه به لحظه، با ابتدای شروع این برنامه تا به الان فکر میکنم قدم به قدم با اهمیت پروسه خواب و در واقع فرایند خواب سالم بیشتر آشنا شدیم که چقدر واقعا مهمه در زندگیمون خیلی سرسری نگیریم. انشالله یه دو سه ساعت هم خوابیدیم دیگه کفایت میکنه. واقعیت اینه که خیلی تأثیر داره روی در واقع عملکرد شناختی افراد و مواردی که خانم دکتر به خوبی بهشون اشاره کردن. خانم دکتر راجع به آثار کمبود خواب مزمن هم حالا صحبتایی شد، شما خیلی به قشنگی هم اشاره فرمودید، اما آیا محرومیت از خواب میتونه باعث در واقع خطرات جانی هم بشه؟
بله کاملا درسته. علاوه بر اینکه مسائل حاد و در واقع وقایع رو بیشتر میکنه، یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم، خواهش میکنم، مثلا کمبود خواب میتونه باعث بشه که فرد تصادفات رانندگی در اون زیاد بشه، یا حتی کسانی که شغل های پرخطر دارن مثل خلبان ها یا حتی پزشکان، پرسنل درمانی، باعث میشه که حوادث در حین کار شون زیاد بشه. حتی دیدن در اتاق عمل میزان حوادث ناخواسته بین ساعت 2 تا 4 صبح بیشتره در اتاق عمل.
بله.
که این به خاطر افت عمل کرده پزشکان و پرستاران در اتاق عمل هست. به جز اون هم خیلی جالبه که حدود 6 سال پیش کاملا ثابت شده که کاهش تعداد ساعت خواب میتونه باعث افزایش تکثیر سلولهای سرطانی بشه. یعنی این مسئله میتونه مرتبط با کانسر یا انواع مختلف سرطان ها بشه. و متاسفانه دیده شده در پرستارانی که به خصوص کمخوابی های مزمن دارند، میزان یه سری سرطان ها مثلا سرطان های سینه در اینها بیشتر دیده شده. ولی خب البته خب شیفت کاری رو واقعا نمیشه ازش اجتناب کرد. الان دیدن تو خیلی از کشورهای دنیا حدود 1/5 افراد شیفت کار هستن.
اتفاقا خانم دکتر پرسش بعدی من همین بود، اما به ارتباط با همین موضوع هم نیست. یعنی میتونیم بگیم افرادی که شیفتای کاری شبانه دارن های ریسک پر خطرتر هستن نسبت به کسانی که شیفت روزانه دارن؟
بله کاملا درسته، یعنی اصلا این مسئله خودش میتونه معیار پرخطر بودن یک شغل بشه.
بله.
البته یه سری راهکارهایی برای شیفت کارها میدن.
بله.
که تا یه حدی عوارض این مسئله کمتر بشه.
خب الان شما من ممنون میشم که راجع به این راهکارها توضیح بفرمایید. شاید یه دسته از شنوندگان ما در این برنامه همین عزیزانی باشن که کارشون به صورت نوبت کاری و شیفت‌های شبانه باشه.
یکی این هستش که اولا که شیفت ها رو تا جایی که ممکنه دیر به دیر تغییر بدن. مثلا اگر یک کسی شیفت کاریش ساعت مثلا 12 شب تا 8 صبح هست، سعی کنن که یک ماه این حالت بمونه و بعد از اون شیفت ها رو به تدریج در جهت حرکت ساعت و در جهت حرکت عقربه های ساعت عقب بکشن.
بله.
مثلا یه مدتی یک ماه مثلا شیفت کاری از ساعت 12 تا 8 صبح باشه، بعد از ساعت 4 صبح باشه مثلا تا 12 ظهر و به همین ترتیب به تدریج عقب بره.
بله.
و فرد فوراً بیاد و کمبود خواب شب قبلش رو جبران بکنه. یعنی اینجا خیلی واقعا همکاری خانواده
فرد بله لازمه اینجا. بله
بله، یعنی واقعا توصیه میشه که حتی فرد موقعی که داره صبح از کار شبانه به منزل برمیگرده تا جایی که میتونه در معرض نور خورشید نباشه، حتی میگن از عینک آفتابی استفاده بکنه، آفتاب مستقیم بهش نخوره که ساعت بیولوژیکش رو خیلی مطابق با روز نکنه، چون چاره ای نیست.
یه پرده‌های ضخیم خان دکتر برای اتاق خوابشون.
بله واقعا. بله. یعنی تو منزل بره و سکوت باشه، اون شرایط خواب شبانه رو برای فرد فراهم بکنن، همون ساعت اولیه روز خوابش رو جبران بکنه، بعد بتونه برای شیفت شب بعدش آماده بشه.
بله.
و سعی کنه که ساعت خوابش رو جبران بکنه. این مسئله میتونه تا یه حدی کمک بکنه. و بعد هم اینکه این شیفت ها رو همطور که خدمتون عرض کردم به تدریج اینها رو تغییر بدن.
که امیدوارم برای داشتن خواب مناسب و خواب با کیفیت این موارد رو رعایت کنیم.
با هم حرف بزنیم.
میگن برای اینکه خواب آروم تری داشته باشیم و مرحله های خوابمون رو کامل سپری کنیم، راه و روش های متفاوتی وجود داره. مثلا نباید دیر وقت غذا بخوریم، نباید غذامون چرب باشه، یا توی رخت خواب با خودمون گوشی همراهمون رو ببریم. اما شما عزیزان شنونده، شما برای داشتن یه خواب خوب چه کارهایی انجام میدید؟ اصلا میدونین چقدر خواب اهمیت داره؟ اینقدر که ممکنه باعث بشه که ما بعضی از رفتارهامون خارج از کنترلمون باشه، بعضی از رفتارهای هیجانی رو از خودمون بروز بدیم، یا اون در واقع تاب‌آوری ما رو کاهش میده در مقابل بحرانهایی که برامون پیش میاد و شرایطی رو که داریم تجربه میکنیم. اگه موافق باشید، ما طبق روال این برنامه بخشی داریم راجع به تاب‌آوری که این روزها خصوصا در ایام کرونا خیلی به ما کمک میکنه. به هر حال همونطور که شما و شنوندگان عزیزمون میدونید، تاب‌آوری مهارتی که نیازمند یادگیری قدرت انعطاف ما در برابر ناملایماته که برگردیم به اون شرایط ثابت و در واقع شرایطی که قبل از بروز بحران داشتیم. کرونا رو داریم انشالله به خوبی سپری میکنیم تا باوریمون رو هم بالا ببریم.
هر وقت دلتون از عالم گرفت فکر کردین که خدا کجاست که به ما کمک بکنه، ما رو رها کردن و هیچ کس مثل این که مراقب ما نیست، حرف ما رو نمیشنون، دعای ما رو نمیشنون، این سوره رو بخونید که والضحا، که خداوند قسم خورده که هیچ هم چیزی نیست، من تو رو رها نکردم.
سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان نازنین رادیو سلامت. من دکتر مهنوش دارینی، روانشناس و مشاور خانواده هستم و می خوام امروز در مورد تاب آور بودن و اینکه چگونه می تونیم به اون برسیم براتون صحبت بکنم. همونطور که خیلی ها می دونن، مفهوم تاب آوری به این اشاره می کنه که انسان ها دارای ظرفیت مقابله با استرس می شن. اما من چگونه این ظرفیت رو در مقابل استرس های مختلف و ناکامی های مختلف در خودم ایجاد بکنم؟ گام اول برای مقابله با اون خودآگاهی هست و پیدا کردن نقاط ضعف. من چگونه میتونم نقاط ضعف خودم رو پیدا بکنم؟ بد نیست که دقایقی تأمل بکنم، فکر بکنم و ویژگی‌هایی که در خودم هست رو شناسایی بکنم و البته عواملی که به اونها میگیم استرسور اون رو هم شناسایی بکنم. این استرس ها میتونه از محیط بیرون ایجاد شده باشه و مدت زمان طولانی باشه که من با اونها درگیر هستم و البته پیدا کردن راه های خلاق هم میتونه به من کمک بکنه. اگر که من بخوام موارد مختلف رو لیست بکنم، باید به این فکر بکنم که آیا مهارت مقابله با استرس رو دارم، مهارت تصمیم گیری رو دارم، مهارت خودکنترلی و خودمدیریتی رو دارم. البته که توی ویژگی‌های خودم ممکنه که در مورد اینها خیلی آگاهی نداشته باشم، اما اگر که بتونم اون اتفاق رو اول از همه به درستی تشریح بکنم و ببینم که من ایجاد کننده اون هستم یا از محیط بیرون اضافه شده به من، راحت‌تر میتونم به کنترلش بپردازم. برای اینکه اتفاقاتی که از بیرون به ما اضافه میشن، قابلیت من در مقابله با اون متفاوت میشه و من باید یاد بگیرم که راه‌هایی رو پیدا بکنم که ویژگی های فکری من رو کنترل میکنه و استرس های درونی من رو کنترل میکنه و در واقع میشه گفت به کنترل درونی در مقابلش برسم. بنابراین ثبت بکنین چه مواردی شما رو اذیت میکنه و باعث میشه که احساس بکنین که دیگه انرژی ندارین و راهکارها رو فهرست بکنین تا بتونین راهی رو انتخاب بکنین که بتونه مؤثرتر باشه.
با هم حرف بزنیم.
اما در بخش پایانی گفتگوی من و خانم دکتر امامی فروشیپ خواب با ما لطفاً همچنان همراه باشید و توصیه‌های پایانی خانم دکتر رو بشنویم. خانم دکتر، چه مواردی در کیفیت خواب دخیله و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خواب؟
عوامل خیلی مختلفی روی کیفیت خواب اثرگذار هستن. یک سری از این عوامل در کنترل ما نیستن.
بله.
مثل سن فرد.
بله.
سن فرد علاوه بر اینکه در طول مدت خواب میتونه اثرگذار باشه، روی ساختمان خواب هم اثرگذار هست. یعنی توی نوزادان یا تو سن بچگی میزان خواب رویا و خواب مرحله امواج آهسته که مرحله سوم خواب هست و خیلی میتونه روی یادگیری و تمرکز اثرگذار باشه، بیشتر هست. و هر چقدر که سن فرد بالاتر میره، میزان اینها کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما خب مسلماً این مسئله اجتناب ناپذیر هست.
فاکتور سن از اختیار ما خارجه.
بله، کاملا خارجه. یک مسئله دیگه خواب شبهای قبل هستش. یعنی اگر کسی یک سابقه کمبود خواب داشته باشه و یک شب زمان کافی رو به خواب اختصاص بده، به صورت جبرانی میزان خواب عمیقش افزایش پیدا میکنه و خواب رویا افزایش پیدا میکنه. و به همین صورت اگر کسی اختلال خواب داشته باشه، مثلا وقفه های تنفسی داشته باشه و اون وقفه های تنفسی جبران بشه، بعد از جبران اونها اون کمبود خواب ها به صورت افزایش میزان خواب عمیق رو کاملا در خواب فرد میبینیم. یعنی خود ما توی تست خوابی که انجام میدیم، بعضی وقتا قبل از اینکه دستگاه کمک تنفسی رو برای کسانی که آپنه های خواب دارن استفاده کنیم، میبینیم که مرحله عمیق خواب مقدارش خیلی کم هست، ولی بعد از اینکه دستگاه کمک تنفسی رو برای خواب فرد میذاریم، میبینیم که به طور عجیبی بیشتر از اون چیزی که حتی مورد انتظار ما برای سن فرد هست، خواب عمیق زیاد میشه.
بله.
و متوجه میشیم که چقدر این فرد کمبود خواب داشته قبلا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم، بهره مند شدیم از توصیه های شما و توضیحات شما. سپاس از همراهی شما خانم دکتر امامی عزیز و همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. اما کلام آخر، خواب خوب اهمیت زیادی داره و روی کیفیت زندگی ما کاملا تأثیر گذاره. جایی نوشته بود اگه خوب نخوابیم بیداری خوبی هم نداریم. لحظاتی سرشار از آرامش برای شما آرزومندم. تنارام و دلارام شید.
سرطان حاصل جهش ژن‌های مسئول رشد و سلامت در بدن است. این تکثیر غیر طبیعی می تواند در سلول‌های پستان رخ دهد که در این صورت سرطان پستان نامیده می شود. سلول‌های سرطانی پستان می توانند بدون توقف به تکثیر ادامه داده و ایجاد توده توموری در پستان بکنند. سرطان پستان در زنان شایع‌تر است، اما در مردان نیز امکان بروز دارد. مبتلایان به سرطان پستان ممکن است خصوصا در مراحل ابتدایی آن هیچ علامتی نداشته باشند، اما یافتن یک توده جدید در پستان می تواند نشانگر بروز سرطان پستان باشد. به طور کلی هر تغییری در ظاهر پستان، بافت و قوام آن و نیز درد پستان می تواند نشانه سرطان پستان باشد. ترشح از نوک پستان یا قرمزی آن، فرو رفتگی یا ورم پستان نیز می توانند نشانه های سرطان پستان باشند. سرطان پستان نیز مانند سایر سرطان ها چنانچه در مراحل ابتدایی کشف و درمان شود عاقبت بهتری خواهد داشت. لذا با همه خانم ها توصیه می شود تا اقدامات غربالگری را برای کشف سرطان پستان در مراحل ابتدایی انجام نهند. معاینه ماهانه پستان توسط خود فرد، معاینات پستان توسط پزشک و ماموگرافی اقداماتی هستند که جهت کشف سرطان در پیش از علامت دار شدن توصیه می شوند. ریسک بروز سرطان پستان با سابقه خانوادگی سرطان پستان، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، پستان‌های دارای قوام سفت، تماس با مواد سرطانزا، استفاده طولانی قرص‌های جلوگیری از بارداری و الکل و عوامل دیگر ارتباط دارد. سرطان پستان انواع بسیاری دارد: داکتال، لوبولار، موسینوس، انواع ترکیبی و التهابی. درمان سرطان پستان بستگی به نوع و مرحله آن دارد. روش‌های اصلی درمان سرطان پستان عبارتند از جراحی که سلول‌های تومورال را حذف می‌کند، رادیوتراپی که سلول‌های سرطانی را با اشعه‌های با انرژی بالا هدف قرار می‌دهد، و شیمی درمانی که سرطان پستان را با داروهای شیمی درمانی درمان می‌کند. با پزشک خود در مورد هر تغییری در پستان مشورت کنید.
به راستی که چقدر از سادگی و مهربونی روزهای مدرسه و درس و پاییز دور شدیم. بزرگتر شدن ما و در این یک سال و اندی کرونا باعث شد که بین ما و شادی اون روزها فاصله بیفته، اما با این همه هنوز هم با مرور خاطرات میشه به سادگی و مهربونی اون روزها برگشت.
از عشق رویت ای صنم واله و مستم، از عشق رویت ای صنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. میرود از دست. بلبل ز شوق روی گل بیقرار و مست، پروانه در سودای شب میرود از دست. رفتم ز دست ای مه بیا در شب هجران، رفتم ز دست ای مه بیا در شب هجران. تا در طواف آرزو برفشانم جان، تا در طواف آرزو برفشانم جان. شبی پنهان بیا ای جان، شبی پنهان بیا ای جان. در خانه مهرت نما این گدامه مهمان، در خانه مهرت نما این گدامه مهمان.
زندگی سراسر خاطر است، به هر لحظه از زندگی عشق ببرز تا انرژی اون به فراتر از تمامی مرزها تسری پیدا کنه. رسیدیم به ساعت 15 و همکارانمون در گروه بهداشت و تندرستی شبکه تخصصی سلامت.
پاسخگو.